ما در عربی هم حمل داریم هم حمل داریم. حمل به چی گفته میشه؟ باری که در درون انسانه. وقتی مادری فرزندی رو در وجود خودش پرورش میده میگن خانم چیه؟ حامله است. این چیزی که خانم حامله داره چیه؟ حمله. هم بار مخفیه، بار درونیه. اما حمل چیه؟ بار بیرونیه، بار عیان، بار آشکاره. باری که انسان بر پشت یا بر مرکب قرار میده این چیه؟ این حمله. به بار بیرونی حمل نمیگه. اینجا میفرماید که بله من جاء بهی حمل و بعیره، یه بار شتر، بار بیرونی شتر هست. و انا بهی ضعیف، من چیم؟ خودم ضمانت کنم. اینجا در مورد گوینده جملات علارغم که ما بگیم که آقا میتونه دوتا باشه، برخی معتقدن که نه، گوینده جملات یه نفره. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی برادرها برمیگردن میگن چی گم کردی، یه نفر میگه قالو نفقد سواع الملک، یکی از این کارگرها کارمندا میگه گم کردیم ما، در حالی که گوینده یه نفر بیشتر داره به نمایندگی از جمع کارکنان مثلا اون محل توزیع گندم صحبت میکنه. ما گم کردیم. اما وقتی میخواد وعده بده برای این که وعده رو تثبیت بکنه و محکم کاری بکنه چی میگه؟ میگه انا به ایزایی، من شخصا چی؟ من ضمانت میکنم که اگر کسی اونو بده یه بار شطور بگیره. این یه نظره که تمام جمله کارکنانه که حالا یه نفر از میان اونها گفته، یا این که اصلا چند نفر گفتن گم کردیم بعد یکیشون گفته هر کی بیاره من ضمانت میکنم که یه بار شطور بگیره. این یه احتمال. احتمال دوم اینه که نه، یه سری از این کارکنان میگن که انکم لسارقون، برخی دیگرشون میگن نفخ به سبا الملک. اما اون کسی که میگه انا بهی زعیم که حضرت یوسف علیه السلامه، این قول دوم بیشتر احتمال داره. چرا؟ زعیم شدن به حضرت یوسف علیه السلام اقرب بیشتر میخوره. چرا؟ به واسطه اینکه در زمان قحطی دادن یه بار شتر همینجوری در اختیار کارگر قرار نمیگیره. طبیعی اینه که چی بشه؟ که یک کسی که یک وزانت و مکانتی داره او بگه من همچین کاری میکنم، و اون فرد کیه؟ حضرت یوسف علیه السلامه. اما یه نکته دیگری که در مورد این آیه باید بهش اشاره بکنیم با من آخرین نکته، روند برخورد با این کاروانه. اول از زن معزدنون ایتا حلیر انکم لسارقون، اول صراحتا گفتن شما سارقی، بعد میگه قالو مازات، اینا گفتن چی گم کردید؟ اینا میتونستن جواب بدن با چی گم کردید، میتونستن بگن شما سرقت کردید، ولی چی گفتن؟ گفتن قالو نفقد سواع الملک، ما گم کردیم، یعنی به خودشون برگردوندن. یه دل جلوتر اینو تثبیت کردن، گفتن ولی من جاء بهی حمل و بعیر، یعنی در واقع اون پیمانه رو چی حساب کردن؟ جعاله حساب کردن. هر کس که اینو برداره بیاره چی بهش میدین؟ یه مجدگانی هم بهش خواهیم داد. چرا لح اینجوری عوض میشه؟ این به خاطر اینه که خود کارگرها هم اطمینان به دزدی نداشتن. حدس میزنن که چون این پیمانه همزمان با حضور این کاروان گم شد، ممکنه چی؟ اینا برداشته باشن. اما مطمئن نیستن. به محض اینکه یه سوال بپرسن که مازا تفقدون، لحن اینا عوض میشه، میگن که ما گم کردیم، شما دزدی نکردید. بعد خودشون باز در ادامه چی میگن؟ میگن ما حاضر به اون کسی که پیدا میکنه جایزه
بدیم.
در که یکی چیزی رو دزدی کرده باشه بابت برگردوندن مال دزدی به کسی جایزه نمیده. برمی خاطر به نظر میرسه که روند آیه هم حاکی از اینه که حضرت طوری نقشه رو طراحی کرده که واقعا کارگرایی که مشغول توزیع گندمن از حقیقت امر اطلاعی واقعا اطلاع ندارن، نه اینکه دارن نقشی رو بازی میکنن، اونا واقعا اطلاع ندارن، لذا حق دارن به محض دیدن این صحنه که خبری از پیمانه نیست اولین چیزی که به ذهنشون میاد سرقت پیمانه توسط آخرین گروه گیرنده گندم باشه. ظاهر امری که اینا حق دارن. از اون طرف چون حد زدن به محضی که برادر سوال میکنن اینا لحنشون عوض میشه و تغییر میکنه. اینم از حدث اون هست، گمانمون هست، بزن نمیتونن با اطمینان بگن شما قطعا سارقید و قطعا برداشتید، میگن ما گم کردیم. بعد یه بده جلوتر میگن تازه یک کسی بده
جایزن
بهش جایزن. کسی روانی رو گفتار دلالت میکنه بر تردید اون کارگرها از اتفاقی که روی داده. آیه بعد رو بشنویم، یعنی این دو سالهی که با همین بشنویم بر
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين.
آیه 73 ادامه این گفتگوی کارگرها به همراه حضرت یوسف علیه السلام با کاروانیان که اینا الان در مقام پاسخ به این که نفقد سواع الملک ولی من جاء بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم، اینا چیکار میکنن؟ دوباره میخوان پاسخ بدن. قالو برادران حضرت یوسف علیه السلام تلاهه به خدا قسم لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض، شما خودتونم خوب میدونید که ما برای که فساد بکنیم چی نیومدیم و ما کننا سارقین و ما دوست نیستیم. اینجا برادران حضرت یوسف علیه السلام دو تا دفاع از خودشون میکنن. ظاهر اون اتفاق اینه که اینا با اطمینان از خودشون دارن تعامل میکنن و به نظر خودشون میدونن که به هیچ وجه در معرض اتهام قرار نخواهند گرفت. با این اطمینان برمیگردن میگن تلا به خدا سوگند، حالا تلا یا عبارتی از صنف این سوگند، به خدا سوگند شما میدونید و مطمئنن هم میدونید و خوب میدونید که ما جنال نفسد فنه است، شما میدونید که ما اهل فساد در زمین نیستیم و دزدن نیستیم. اینجا دفاع برادران حضرت یوسف علیه السلام دو جور دفاعه. نوع اول دفاع عامه، دفاع عام میکنن از خودشون. چی میگن؟ میگن ما جنال نفسد فنه است، ما نیومدیم در زمین فساد کنیم. چه جور فسادی؟ اشاره نمی کنه. ما دنبال هیچ فسادی نیستیم، هیچ فسادی. به صورت عام از خودشون دفاع میکنن. استدلالشون چیه در این دفاع؟ چرا معتقدن که اونها برای فساد در زمین نیومدن؟ از دو جهت. یک، اینکه ما دفعه قبل که اومدیم شما در مورد ما تحقیق کردید، از ما سوالاتی پرسیدید، چه قبل از اینکه با عزیز مصر دیدار بکنیم، چه بعد از دیدار با او، چه در حین دیدار توسط او از ما تحقیقاتی کردیم حضوری و قطعا چیزای دیگر در غیب از ما میدونید در قیام ما رفتید سوال کردید، پرسیدید از بقیه کاروانی، شما قبلا در مورد ما تحقیق کردید، شما ما رو تا پیش عزیز بردید و از ما پذیرایی مفصلی کرده. اگر ما مفسد فعل عرض بودیم و دنبال افساد در زمین بودیم، شما اون موقع اینقدر ما رو تحویل نمی گرفتید. شما میدونید که ما اهل این کارو نیستیم، قبلا تحقیق کردیم. این یه نکته. نکته دوم این که شما میدونید که ما اینقدر اهل مراعاتیم که وقتی وارد مصر شدیم دهن مرکبامون رو بستیم. چرا؟ که اینا یک وقتی از علفزارهای شما چیزی نخورن، از درختهای شما، از گلهای شما، بوتهای شما، نهایی که کاشتی چیزی. انقدر ما اهل مراعات هستیم، انقدر اهل اصلاح هستیم که حاضر نیستیم حیوان ما چیزی رو به ناحق از انبال شما بخوره. انقدر ما اهل مراعاتیم. بعد شما ما میگید که شما دنبال افساد در زمینی، چجور تصوری از ما دارید که اینجور در مورد ما نظر میدید؟ بله این توی روایات هستش که اینها وقتی که وارد مصر شدن دهن مرکب هاشون رو بستن که این موقع مثلا از مال کسی اینها چیزی نخورن که هم مدیون بشن هم به اینها مثلا به اینها تصوری وجود بیاد که دنبال این هستن که به اموال دیگران دست‌اندازی بکنن. این دفاع عامه برادران از خودشون بود. یه دفاع خاصی هم از خودشون کردن. علاوه که گفتن ما جهنا لنفس دفل از ما دنبال فساد در زمین نیستیم به صورت عام، یه دفاع خاص هم کردن. اون چیه؟ و ما کننا سارقی. به صورت خاص میگن ما دوست هم
نیستیم.
این که ما کننا سارقی رو از کجا میگیم؟ از این که اولا اینا بضاعتی که داخل رهنشون قرار گرفته بود و چه کردن؟ برگردوندن. ما اگر دزد بودیم، مالی که شما توی بار ما گذاشتیم و احتمال داره جا گذاشته باشی و مال خودتون بوده، دزد بودیم اینو برمیگردوندیم. خب دزد بودیم اینو برمیداشتیم. تازه این قصبی بود و دزدی بود که برای زحمتی هم نکشیده بودیم. ما اگر دزد بودیم میبینیم به شما اینجا دفعه قبل این اموال توی بارهای ما جا مونده، ما دزد بودیم این کار میکردیم. یک دومی که ما خاندان نبوتیم، ما پسران نبی خدا حضرت یعقوب علیه السلام هستیم. دزدی به ما به عنوان یک خاندان نبوی قابل انتساب نیستش. هم به صورت عام هم به صورت خاص خودشون رو از تهمت سرقت چکا کردن؟ مبرا کردن. اگرچه که در ادامه اون سرقت تبدیل به چی شده بود؟ فقدان و جایزه و مجدگانی شده بود. ولی اینا اون سارقین اول رو خیلی جدی گرفتن چون خیلی از خودشون مطمئن بودن. وقتی با اطمینان اینا گفتن که ما دنبال افساد در زمین نیستیم، سارق هم نیستیم، وقتی با اطمینان اظهار نظر کردند، اینجا یه سوالی وجود اومد و فضایی به وجود اومد که حضرت یوسف علیه السلام بتونه برنامه خودش رو پیاده بکنه و اجرا و عملیاتی بکنه. حضرت این که میگه قالو اشکالی نداره که مثلا مأمورین حضرت بپرسن یا خود حضرت بپرسه و در مورد حضرت فعل جمع به کار بره، کنایه از جمعی که دارن تعامل میکنن. چون مثلا فرض کنم دو تا گروه دارن با هم حرف میزنن، از این گروه یه نفر، از این گروه هم یه نفر، بگیم این گروه گفتن، در حالی که از این گروه یه نفر صحبت. این تو فارسی هم هست، توی عربی هم هست. این قالو محتمل اینه که مثلا اون گروه گفته باشن، محتمل اینه که از یوسف علیه السلام خودشون فهمیده باشن که فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. شما میگید که ما مفسد و دوز نیستیم. حالا اگر که شما کذب گفته باشید، نادرست گفته باشید، جزای اون کسی که این عنوان در موردش صرف میکنه چیه؟ بعضی وقتا توی بحث هم افراد این کار رو میکنن. طرف میگه که مطلب اینجوریه، بگیم صرف کن. اگر که مطلب به این صورت بود چی؟ میگه اگه به این صورت بود من از حرف خودم بله. اگه سند بیاری اول اعتراف میگیره انسان و چیکار میکنه؟ سند یا حرف یا هر چیزی رو رو میکنه. حضرت اینجا میگه خب شما میگید تلاه لقد علمتون، با خیال راحت قسم میخورید. حالا اگر که این قسم شما دروغ بود، اگر واقعا یه نفر تو شما دزد بود، جزاش چیه؟ مجازاتون چیه؟ چه باید کنی شما میتونیم بشون بدیم؟ اینا انقدر اینجا از خودشون مطمئنن که بدون لحظه فکر میگن چی؟ جزاؤه من وجده فی رحله. جزاش اینه که هر کس در رحل او پیدا بشه فهمن جزاؤه، پاداشش خودشه. ما جزاؤه من وجده فی رحله، خب اگه پیدا شد فهمن جزاؤه، خودش جزایی اینه. شاید اینا انقدر میگم تو این اطمینان خودشون مصمم بودن که درصدی احتمال خلاف نمیدادن، چون واقعا صادق هم نبودن. با اطمینان برگشتم گفتم که من وجد فی رحله فهو جزاؤه. خب من وجد فی رحله فهو جزاؤه کذالک نیست ظالمین. ما یعنی ما کاروانیان که اهل کنعانی، یعنی در کنعان ما، در فلسطین ما، در هر جا که ما زندگی میکنیم، اینجوری جزا میدن که اگر کسی مرتکب سرقت شد خود او چی بشه؟ بشه به عنوان ما به ازای سرقت. که حالا این ما به ازا به چه معناست و عرض خواهم کرد. خب ریشه این سوال چیه؟ فما جزا او این کنتم کاذبین. ریشه این سوال احتمال بدیم، یک، قانون مصر چیه؟ حتما مصر قانون داشته، که کشوری با اون عظمت، با اون همه جمعیت و نظامات سیاسی و قضایی و اداری و اینا، قطعا نظام قضایی هم داره و کسی سرقت بکنه مجرمه. خب در اون سیستم مجازات سارق چیه؟ شاید شلاق، شاید جزای نقدی، شاید زندان عمومی. هر کدوم از این موارد باشه کار حضرت یوسف علیه السلام راه نمیاد، نقشه حضرت محقق نمیشه، با زندان عمومی کار به نتیجه نمیرسه، این فایده ای نداره. نکته دوم در این آقا ریشه سوال چیه؟ قانون کنعان چیه؟ قانون کنعان اینه که اگر کسی مرتکب سرقت شد خود اون ما به ازای سرقته. خب این قانون، قانون کنعانه، ولی اینجا مصره. اون قانون در اینجا ساری و جاری نیست، پس بازم کار حضرت یوسف علیه السلام راه نمیده. الان اگر یه خارجی در ایران مرتکب جرم میشه و قانون کشور خودش مجازات میشه؟
نه.
نه. کار حضرت در این صورت هم باز راه نمیفته. قانون کنعان برای کنعان اینجا مصره. ریشه سوال این سومیه. مصر باید قانون کنعان رو بپذیره. مصر خودش قانون داره و طبیعتاً قبول نمی‌کنه. اینا هم کنعانی هم، اینجا کنعان نیست. حضرت چند تا مشکل رو باید با هم برطرف کنه، هم مشکل برادرها رو، هم مشکل حکومت مصر رو. یه چیزی بگه که هم مصری‌ها و حکومت مصر رو پذیرن، هم برادرها رو بکنن. اینجا حضرت باید یه صحنه‌سازی بکنه از اینکه اینا خیلی مطمئنن که ما دزدی نکردیم، چیکار کنه؟ بگه شما باید اطمینان بدید ما دزدی نکردیم. حالا اگه دزدی کرده بودید چی؟ اونم در کمال اطمینان از دزد نبودن خودشون بگن من دزد فی رحله فهو جزاؤه. و بعد حضرت از همین چیکار کنه؟
استفاده.
ریشه سوال اینه که حضرت میخواد یه کاری بکنه که مصر به قانون کنعان تن بده و اینجوری مصر و برادرها رو با هم حضرت قانون راضی کنه. بعد میگن اگر کسی دزدی بکنه ما بذاش که فهوه جزاؤه. آیا فهوه جزاؤه معناش استرقاق دائم بنده شدن و رقت دائمه؟ یعنی باید این دیگه الالعبد چیز بشه، برده بشه؟ اینجور به نظر نمیرسه. یعنی با اطمینان بگیم که اگر کسی مرتکب سرقت شد و به جای اون مال او رو نگه داشتن، یعنی دائما برده بشه. گویا به این معنا باشه که حالا یا جرم مجازاتش زماندار باشه، یا اینکه اگر فردی مرتکب دزدی میشه مدتی رو برده باشه و کار بکنه که به اندازه مالی که دزدی کرده چیکار کنه، پس بده و جبران بکنه. و آخرین نکته تو این آیه یه مطلب اخلاقی عرفانی است که بخشی از این آیه در حضور یه اهل دلی خونده شد، شروع کرد به گریه کردن. داشتم آیه رو میخوندم، بعد که آیه تمام شد و قالو جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه کذلک نجزی الظالمین، اون عارف شروع کرد این تکه رو تکرار کردن که من وجد فی رحله فهو جزاؤه. هر کی تو بارش پیدا بشه خودش جزای اونه. خب ما هر کی تو قلبمون جا بدیم جزای اون کیه؟ خود ماییم. اگه قلب ما خدا نکرده مرکز شهوت شد، ما به اضافه هزینه شهوت ماییم. ما به اضافه چی شدیم؟ شدیم ما به اضافه شهوت، قیمت ما شده شهوت. اگر یه گناه دیگری، یه انحراف دیگری در وجود ما خدا نکرده ایجاد شد، ما شدیم قیمت اون، بهای اون، ما به اضافه اون. پیغام این آیه اینه که انسان هر چه در دل خودش و در قلب خودش جمع بکنه، در هنگام بررسی او رو با همین میسنجن. حد اون آدم
همینه.
او یه کاری انجام داده، یه چیزی جمع کرده، میگیم خب تو ارزشت همینه، تو ما به ازاد همینه. ما به تو حیات دادیم، سلامت دادیم، عقل دادیم، اختیار دادیم. چی جمع کردی؟ یه قلب پر از غیبت، پر از تهمت، پر از رهایی چشم و دست و پا و قلب و زبان و گوش و چشم. اینا رو جزای اون همینه که ما همونیم که قلبمون اون رو در بر گرفته. هرچی تو قلبمون هست ما جزای همونیم، ما رضای همونیم. یه ظاهر داره آیه و یه باطنه. بشنویم بعد بریم سراغ
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا
شیش با فا شروع میشه. این فا نشوندنده اینه که مطلب این آیه فرع و ادامه مطلب آیه قبلی که قال جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه. گفتن جزاش چیه؟ من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه. هر کسی که اون مال در انبار او پیدا بشه خود او جزاؤه. کذالک نجز ظالمی، ما اینجوری به افرادی که مرتکب سرقت بشن جزا میدیم و مجازاتشون میکنیم. اینو که گفتن اینجوری میشه. بعد اب اولیت این فا یعنی بعدش، سپس وقتی اینو گفتن و مشخص شد که جزای سارق در قانون و نظام اونها چیست، بعد اب اولیت آغاز شد. چی آغاز شد؟ بازرسی کالاهای اینا. اینکه بازرسی کالا آغاز شد با چه روشی؟ فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء اخیه. فبدا به اوعیتهم، اون هم به کی برمیگرده؟ به دهتایی دیگه. اول از اون دهتا شروع کردن قبل وعاء اخی. خب مشخص هم هست دیگه، اگر حضرت از همون ابتدا میرن سراغ بنیه بنیامین، خیلی محتمل بود که برادرا چی؟ شک کنن که این مثلا ما 11 نفریم، حالا اگر کاروانیان دیگه یه مثلا بودن، چون ما 11 تا مستقیم رفت سر بار همون کسی که چی؟ توش بود، توی رهد او بود، از اون برم این همون کسیه که مثلا او رو کنار خودش مثلا جا داد. یعنی اینا یه باری با هم دیگه چی پیدا میکرد؟ ارتباط پیدا میکرد انسان و میتونه سریع مثلا مصادیق و گزارا رو کنار هم بذاره نتیجه گیری بکنه. لذا حضرت به طور طبیعی از بار بقیه شروع کرد. بار بقیه شروع کردن گشتن که اینا تردید نکنن. ثم استخرجها من به آن اخی. اول بار اونا رو گشتن دونه دونه، چه بسا اونا هر کدوم که بارشون باز میشد میگفتن که ما که گفتیم که دوز نیستیم، که یه افتخاری هم میکردن و یه ثبات قدمی هم پیدا میکردن در این که ما کن ناسارقین. تا این که رسید به بنیامین ثم استخرجها، اینجا بود که اون پیمانه رو از بار بنیامین خارج کرد. کذالک کدنا لیوسف. خداوند اینجا کد رو به کی نسبت میده؟ به خودش. خب ببینید، ما در قرآن آیه داریم خداوند میفرماید که یهدی من یشا و یذلو من یشا. آیا معنای یهدی من یشا و یذلو من یشا اینه که خداوند خودش هدایت خودش گمراه میکنه و ما مجبوریم؟ بله. پس معنای یهدی و یذل چیه؟ چی گفت اولیه؟ خب این هدایت. بعدی به دوم چرا؟ ازلال سنگیز. ببین ما وقتی خلق میشیم خداوند ما رو بر اساس چه سازوکاری خلق میکنه؟ فطرت الله التی فطر الناس. ما که خلق میشیم جز به نیکی و خیر مایل نیستیم، فطرت ما این گونه است. خب خدا اینا کرده اختیار میکنیم چیو؟ شر رو، گمراهی رو. وقتی شر و گمراهی رو اختیار کردیم و رفتیم، مشمول یه سنتی میشیم. اون سنت چیه؟ اذلال ثانویه. یعنی خداوند هیچ وقت اول ما رو گمراه نمیکنه. وقتی ما راه گمراهی رو در پیش گرفتیم، مشمول سنت گمراهی ثانویه درجه دو خدا میشیم. اما هدایت اولیه است. خدا از اول ما رو هدایت میکنه. اگر ما اون هدایت رو پس نزنیم، هدایت میکنه. ما تو مسیر هدایت حرکت میکنیم، مشمول سنت میشیم. بله. چه سنتی؟
هدایت
ثانویه. هدایت ثانویه. توفیق بیشتر میده خدا. خداوند اهل مکر هست. بله. ولی مکر ثانویه، نه مکر اولیه. و مکر اون
و مکر الله.
هیچ وقت خداوند اول مکر، اما اگر کسی مکر کرد مشمول مکر خدا میشه. میخواد بندگان خدا رو با حیله‌گری، با خدعه، با کلکبازی، با دغلکاری، هرچی اینها رو به نوعی از حقشون محروم بکنه، خداوند یه مکری رو در مقابل مکر او قرار میده. مکر او چی میشه؟ خونسا میشه، باطل میشه. لذا آدم هایی که مثلا خیلی فکر میکنن زرنگن که خدا هیچ وقت ما رو جز اونها قرار نده، آدم هایی که احساس میکنن خیلی کیاسن، خیلی توان دارن که همه رو بپیچونن، اینا انقدر بد زمین میخورن. چرا؟ چون حالا جای دیگه باید بحث بکنیم، این بحث حیله و اینکه خداوند شدید و محاله. حیله یعنی که انسان یک امری رو بر دیگری مشتبه میکنه، مخفی میکنه، یعنی یک ظاهر رو نشون میده، بعد پشت این ظاهر یک باطنی هست، اون باطن رو طوری آراسته میکنه، اون ظاهر رو طوری آراسته میکنه که باطن برای فرد مشخص نمیشه. فرد ظاهر رو نگاه میکنه، میاد جلو، گیر باطن میفته، این میشه حیله. خب اگر کسی بخواد با خدا حیله گری کنه چه اتفاقی براش میفته؟ حیله واقع نمیشه. چرا؟ چون برای خدا ظاهر و باطن اینو گرفته جلوی خدا، به نظر خودش داره این پشت کاری میکنه، داره که این پشت خدا هست. خدا شدید المحاله. اگر بندگان خدا علیه حیله گریان، خدا خیلی حیلش شدید تره. بسید کسایی که با کلکبازی و دقلکاری و کمفروشی و کم گذاشتن میخوان سر بندگان خدا رو کلاه بذارن، بعد این بندگان خدا این پای سرشون کلاه بره، آدم های مظلومی هم جز خدا کسی رو ندارن. کی حق اینا رو میگیره؟ خدا. حالا تصور کنی پناه بر خدا، کسی خودشو توی حیله‌گری با خدا در بندازه، کاشی بهش معلومه. آدم هایی که میدید نکبت تمام زندگیشون رو برا میگیره، اینا غالبا از این سنخند میرن سراغ حیله‌گری با آدم های مظلوم، آدم های بیکس، آدم هایی که کسی جز خدا ندارن. بعد خدا اینجا وارد عمل میشه، حیله خدا یه نوعی، یه مدلی، یه سبکیه که وقتی به فرد میخوره دیگه به او آسیب نمیزنه، او را مزمهل میکنه، نابود میکنه. ببینید آدم هایی که احساس کنن خیلی زرنگن، آنچنان به خفت و خاری تو همین دنیا میفتن، احدی نمیتونه کمکشون کنه. خداوند میگه من اهل کید نیستم. خب من کید نمیزنم، کید اولی مذمومه، اما اگر که کسی کید کرد یا یک جای کاری کرد که باید با کید جلوی او رو گرفت، من این کار رو میکنم. برادرها هم کید کردن، کی؟ 30 سال قبل اون بچه رو بردن، به نظر خودشون خیلی زرنگیده کردن که او رو در اون چاه انداختن، بعد اشاهن یک اون رو گریه کردن و گفتن که اکل حوزه. کید کردن، کید میکنن، جمعشون رو متشتت میکنن، یه کار میکنن بزرگه آواره بشه، بقیه هم با سر پایین و خجالت حد اکثری برن سراغ پدرشون. این کیف واسه اون کیده. از اون برن اینا یه طراحی دارن، به یوسف میرسن، میگن سنورا بودو انتو عبا، پیش پدرشون میرن میگن که اخانا، این کلکبازی دقلکالی اونم با پیغمبر من کید کردی؟ کید میکنن. کید اولی نمیکنه خدا، خداوند مکر اولی نمیکنه. اما اگه کسی کید و مکر کرد در مقابل خدا و سیستم خدا، خدا هم کید و مکر میکنه. بزنید که میگن اکثر اهل جنه البله، اکثر اهل جنت آدم های ابله هم. ابله در فارسی با عربی فرق میکنه. تو فارسی ما ابله رو با آدم احمق و نادان میگیم، در زبان عربی ابله با آدم صاف میگن، آدم بیشیله پیله، آدمی که مثلا وقتی با شوخی میکنه حتی بعضی جا متوجه نمیشه شوخیه جدی، اینقدر صاف و ساده، اینا راحت میرن بهش. اما آدمایی که امثال بنده هزار جور پیچیدگی دارن، اینا باید وایسن جواب پیچیدگیشون رو بدن که تو اینجوری بودی اینجوری بودی، همه اینا تک تک جواب داره. خداوند میگه کذالک کد نال یوسف، من خدا کید زدم، من خدا کید به یوسف یاد دادم، من برای یوسف تدبیر کردم، من برای یوسف زمین رو فراهم کردم، بهش گفتم تو چه کار کن تا بتونی بنیامین رو نگه داری. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء و الا، اگر خواست ما نبود یوسف امکان نگه داشتن برادرش رو پیدا نمی کرد، اگر ما این کید رو به کار نمی بردیم. این الا که اومده، یعنی اگر که خواست خدا الا ان یشاء الله، اگر مشیت الهی خواست الهی نبود، یوسف نمیتونست بر اساس قانون مصر بنیامین رو نگه داره. حتی ممکنه مثلا به خاطر دزدی او رو بازداشت بکنن ولی ببرن زندان، برای اینکه بیاره پیش خودش و اون امتحان برآورده بشه، راهی جز اون کاری که ما براش کردیم نداشت. این الا معناش اینه. بعد خداوند در مورد وجود نورانی حضرت یوسف علیه السلام میفهمد نرفع درجات من نشا، ما هر کیو بخوایم چیکار کنیم؟ میبریمش بالا، بهش درجه میدیم. و فوق کل ذی علم علیم، بالا دست هر ذی علمیم علیمی هست. خب آیه از این قسمت در مقام مدح حضرت یوسف علیه السلامه که ما خواستیم یوسف رو درجهش ببریم بالا، ما میخوایم یوسف درجهش بره بالا، بنیامین رو نگه داره تا حضرت یعقوب علیه السلام امتحانش کامل شه، بعد فیراهن بره بیناشه بیاد تا اون نقشه ما محقق شه. کدوم نقشه؟ اینی رعی تو احد عشر کوکبن و شمس و قمر رعی تو هملی. من میخوام اون نقشه محقق بشه، میخوام یوسفم رو درجهش ببرم بالا، برای اینه که تو آیه اینجوری مد میکنه. و حالا هر افراد مختلفی هستن ذی علمن، ولی بالا دست همه ذی علم ها یه علیمی هست. اینجا میگیم ذی علم بقیه مردم هم، علیم کیه؟ حضرت یوسف علیه السلام. یه معنا اینه. یه معنای محتمل هم اینه که بگیم علیم کیه؟ همونطور که فرمودید خداونده. خب که ما یه جا بگیم ذی علم مردم هم، علیم خداونده، یه جا بگیم نه این علیم کیه؟ حضرت یوسف علیه السلامه. یعنی در مقام مد حضرت یوسف علیه السلام بر بقیه. اینجا خداوند رو اگر بگیم مد نظره، میگم خب چرا خداوند رو به صورت مثلا نکره آوردیم؟ میگیم خب بعضی وقتا نکره دلالت بر چی میکنه؟ بر تعظیم میکنه. در مبهم بودن یه چی نهفته است؟ یه عظمتی. ناشناخته بودن چی میاره؟ عظمت میاره. خیلی وقتا اگرچه که اگر گفتیم علیم خداونده، باید حواسمون باشه که خداوند، نمیگیم بقیه ذی علمن خداوند علیمه، یعنی اینا علم دارن خدا بیشتر علم داره. نه، خداوند دیگه صاحب علم نیست، علم عین ذات خداونده. بخشی از وجود خدا علم نیست که بخشش عدم علم باشه یا علاوه بر الله جهل باشه. به هر دو معنا قابل نقد و قابل تعبیر هست. بفهم اگر ذی علم، اگر علیم خداوند باشه، یکی از این علما میشه حضرت یوسف علیه السلام. بعد از اینکه بار در اون وسایل بنیامین پیدا شد، برادرها یه باری گفتن که وقتی دیدن که اون حرفی که زدن که نمیدونم ما مفسد نیستیم، ما صالح نیستیم، این اتفاق افتاد، یه مرتبه تغییر موضع دادن. قالوا ان یسرق فقط سرق اخ له من قبل. بی‌انصافا برگشتن گفتن که اگر این دزدی کرده خیلی امر عجیبی نیستش، فقط سرق اخون لهم من قبل. نمیگن یه برادر دیگمون، میگن یه برادر دیگه این داشته، اخون لهم یه داداش دیگه از این، یعنی این به ما ربطی نداره، این یک کسی دیگه بود، با هم مادرشون یکی بود، اونم دزدی کرده بود، این دزدی رو از مادرشون بردن اینا، چون اگر دزدی از پدرم بود خب ما هم دزد می شدیم. اینا معلومه از مادرشون اون ژن دزدی رو به ارث بردن. بی انصافا اینقدر زود اینا که میان کید دارن و خدا میخواد هنوز اینا آدم نشدن و آدمشون کنه. گفتن اگه دزدی کرده قبلا هم خداشش دزدی کرده. در مورد اینکه این تهمت از کجا آغاز شده نسبت به وجود نورانی حضرت یوسف علیه السلام، نقل‌های مختلفی هست. برخی میگن که حضرت گوسفندان رو برای چرا میبرد روزی که نوبتش بود، از بین گوسفندها با اختیار خودش بدون که به برادرها اطلاع بده یک گوسفند رو برای فقرا مثلا قربانی میکرد و صدقه میداد، میداد به اونا که استفاده کنند. بعد اینا فهمیدن، گفتن تو دزدی، گوسفندا رو میدزدیدی. یه نقل اینه که حضرت یه بوتی بود روی از طلا و نقره و این چیزا، حضرت بوتو برداشت و برد شکست، گفتن بوتو دزدی کرده، یعنی این بوت شکنه ایشون رو هم ببر دزدی کرد. برخی میگن یه شالی بود که از اجداد ایشون رسیده بود، مثل همون جریان کمربندی که از حضرت اسحاق علیه السلام اومده بود. عمه حضرت وقتی که حضرت یعقوب حضرت یوسف رو از عمش طلب کرد و گفت بفرست اون بچه رو، اومد این کمربند وراثتی رو به کمر حضرت بست زیر لباس. بعد حضرت یوسف علیه السلام رفت پیش پدرش، اومد گفت آره این کمربند رو دزدیده و باز کردن در زیر لباس حضرت یوسف، اومد در زردم خود ایشون بسته، قبول نکردن و حضرت یوسف رو به عنوان همون فهاب جزاءه چیکار کرد؟ برد پیش خودش. که این نقل قوی تره، چون روایتی هم داریم که زندانبان حضرت یوسف بهش میگه که من تو رو دوست دارم، حضرت میگه نه تو رو دوست دارم، اما منو دوست داشت، منو متهم به سرقت کرد، پدرم منو دوست داشت، برادرها حسادت کردن، زلیخا منو دوست داشت، اینجور به زندان افتادم. این چون روایت صحیحه، احتمال این که این سرقتی که در ذهن برادران بوده همین جریان کمربند باشه این جدی تره. فاثر رها یوسف و فی نفسه، وجود مظلوم حضرت یوسف علیه السلام اینو تو خودش نگه داشت. ولم یبده حالهم، چیزی نگو. قال انتم شر مکانن و الله اعلم و به ما تصفون. اینجا یه اختلاف نظری است بین آیت الله جوادی آملی حفظه الله و مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه. علامه میفرماید که این قاله یعنی حضرت گفت، به زبان آورد. خوب انعاد بفرمایید. این حرف رو زدن، حضرت گفت شما جایگاهتون از این داداشتون که میگید سارقه چی تره؟ بدتره. اگه او دزده شما بدتر از او هستید، اگه دزدی او بده شما کار بدتری کردید و میکنید. خب علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید این قاله قول چیه؟ لفظیه، یعنی گفت حضرت اینو. استدلالشون چیه؟ استدلالشون اینه، اینا گفتن ما کنا سارقین، ما جئنا لنفسد فی الارض، گفتن ما چندتا؟ ما 11 تا مفسد فی الارض نیستیم، ما 11 تا دزد نیستیم. ولی همین که توی اموال بنیامین پیدا شد اون کیل، چی گفتن؟ گفتن این دزده. حضرت یوسف گفت شما چقدر آدم های دروغگو و متناقضی هستید. اول میگید ما 11 تا چنینیم و چنانی، ولی تا چیز میشه، تا یه اتفاق میفته، تا خودتون حرف خودتون رو نقض میکنید. علامه میفهمند با این استدلال این قاله قاله لفظی، حضرت گفت بهشون که شما بدتر از اویید. آیت الله جوادی حفظه الله میفهمند که نه، این قاله سه تا نکته میفهمند. اولا قول میتونه لفظی باشه، میتونه قلبی باشه، لزومن به آنچه که از اونجایی که قالب کار میره لزومن دلالت بر قول لفظی نمی کنه. این یه نکته. نکته دوم میفهمن تو آیه اومده فاثر رها یوسف و فی نفسه، حضرت چیکار کرد؟ حضرت این اتهامی که زدن رو دلش نگه داشت. استدلال سوم ولم یبده حالهم، باز تاکید کرده جمله رو، داره که گفت فاثر رها یوسف و فی نفسه، همین لم یبده حالهم رو در خودش داره، ولی باز میگه لم یبده حالهم، حضرت اینو آشکار نکرد، نگفت چه مثلا حرفی دارید میزنید و شما این حرفی که دارید میزنید دلالت میکنه، اینا رو نگفت. لذا قاله قاله قلبیه نه قاله لفظی. خب بعد آیت الله جوادی میفرمایند که حالا نظر خودشونو میگن، بعد قول علامه رو هم نقد میکنن. این که علامه میفرمایند که اونا حضرت تناقض در گفتار اونها دید و لذا گفت، میگن نه، میگن که اگر که ما بگیم که حضرت یوسف علیه السلام چون دید اینا تناقض در قولشون دارن جوابشون رو داد، یعنی حضرت چیکار کرده؟ با اینا جدل کرده که شما یه حرف میزنید خودتون حرف خودتون رو قبول ندارید. این سوال به وجود میاد که برای چی حضرت با اینا جدل بکنه؟ یعنی حضرت یوسف علیه السلام الان جدلش با برادرها چه نتیجه داره، چه فایده ای داره؟ بنیامین رو میخواست که بره، حالا اونا هرچی میخوان بگن بگن، دلیل برای جدل نیست. یک، دو، حضرت یوسف علیه السلام نباید با اینا جدل بکنه، چون در مقام واقع حضرت میدونه که اینا دوست نیستن، یعنی جایی هم برای جدل و دلیلی هم برای جدل وجود نداره. ممکنه یه کسی بگه منظور حضرت از این که میگه شما از این بدترید، اگه این دزد شما دزدترید، منظور اینه که شما کیو دزدیدین؟ من رو دزدیدین، یوسف رو دزدیدین، دزدی یوسف بدتره یا دزدی یه پیمانه؟ اگر کسی این رو در حمایت از نظر علامه طباطبایی بگه، پاسخش اینه، اینا که حضرت یوسف رو نشناختن که الان متوجه منظور حضرت بشن که انتم شر و مکانن یعنی چی؟ به نظر میرسه استدلال آیت الله جوادی بهتره. خب اما حالا علامه حضور ندارم که بفرماشد، اگر ایشون بودن باز در فرماشد آیت الله جوادی ایشون یک نقدی باید میگن. اون چیزی که عبدال ناقص فقیر میفهمه اینه که استدلال آیت الله جوادی به نظر با سیاق و شواهد و قرائن هماهنگ تر باشه. بسیار خوب، تا آیه چند نفر بفرمودید؟
83
اول هشتاد. خب برای هفته آینده تا آخر آیه 88 مطالعه بفرمایید، تا آخر آیه 88. بسیار تقدیم به پیشگاه مطهر و مربوطی حضرت صاحب امامان فدا و جهت شادی احوال مطهر همه شهدا و گذشتگان، امام، پدران، مادران، اساتیدمون و پدر عزیز ما که در قیمشون نشستیم و همه الله و منقر الفاتحه تمن سلامت.